سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
همچنان آنایتا روی صندلی سوم خودکسته.
سلام دوباره.
ما سه شنبه یادمون رفت اصلا وایس بشنویم، ما بریم یه سری وایس بشنویم و بیان.
سلام، چطورین؟ من سمیلام. فکر کنم یکی دو هفته میشه که دارم پادکستتون رو میشنوم. خیلی برنامه‌تون باحاله، انقدر که من سر کار دیگه موزیک گوش نمیدم و پادکست شما رو گوش میدم. یکی دوتا از اپیزوداتون واقعا فیوریت هم بوده تا حالا. و اینکه خواستم براتون خاطره از نظر خودم بامزه تعریف کنم. من مسترم و مالزی خوندم و خب اونجا هم باید انگلیسی حرف میزدیم و سر کلاس و همه لکچرها همه چی انگلیسی بود و اینا. بعد یه چند تا هم کلاسی انگلیسی زبون داشتیم که چند تا از اینا آیلتس نداده بودن. وقتی میخواستم بیان اومدن دانشگاه یه دوره 6 ماهه براشون گذاشتن و مثلا این دوره رو پاس کردن و اومدن سر کلاس. هفته اول کلاس نشسته بودیم خیلی مجلسی طور و استاد فیلانی هم اومده بود و دیگه ما گفتیم واو کلاس خارجی و ما کی بودیم از این چیزا. یکی از دوستان خیلی دیر اومد سر کلاس، نفس زنون و حال خراب و اینا. استاد چی شده و اینا، هی حرف رو میزد، نگاه میکرد، هی به ما نگاه میکرد، بعد فارسی هم حرف میزد، زایه بود دیگه جلوی یارو چرا فارسی حرف بزن فهم میکنه. حالا بعد بیرا گفتیم. بعد از یه 20 دقیقه اینا فکر کردن با تیچر آی چی گفت جمله واقعیش رو بذار یادم بیاد. و تیچر آی ایت ده گراوند مای فادر کیم اوت. حالا ما به هم نگاه میکنیم خدا این جمله معنی نمیده اصلا. ما هم بعد یه رو 20 دقیقه فکر کردیم فهمیدیم که دوستمون زمین خورده بوده تو راه و خیلی اذیت شده بوده داشته سعی میکرده اینو بگه. بعد دیگه از این داستانا داشتیم دیگه. این دوستمون خیلی بانمک بود، ترم دو هم بی‌نوا فیل شد چون که زبانش خیلی بد بود تفلک. ولی چون هیچ موضوعی ربط به این خاطر من نداشت، من همینطور رندوم براتون فرستادم. قربان شما، فعلا.
مرسی از دوستایی که برامون وایس هاشون رو فرستاده بودن. شما اگر که می‌خواید برامون وایس هاتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برامون خودکست تاکس که میتونید اونجا برامون وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. این خودکست تاکس توی بایو چنل تلگراممون هم هست
که اون اسمش برید... خودکسته.
آره اون اسمش خودکسته. اگه برید توی تلگرام، برید تو بایو، میتونید بزنید
و راحت برید
اونجا خودکست تاکس و برای ما وایساتون رو بفرستید. کارون جان بگو ببینم شما امروز موضوع چیه؟ بخوادم چی صحبت کنی؟
من چند وقت پیش یکی از دوستان خیلی عزیز و خیرتمند ما، قبلا هم گفتم یه همکاری داشتیم، خیلی وقت برام مطالب باحالی میفرستاد. این سری هم سر کار یاد که از دوستان این سری هم یه چیزی برام فرستاد که خیلی به نظر من جالب بود که راجبش صحبت کنیم. اون موضوع اسمش بایس یا حالا توی فارسی میشه پیش‌داوری و یا تمایل له یا علیه یک موضوع، یک مفهوم، یک فرد یا هر چیزی.
یعنی له یا علیه؟
آره له یعنی به نفع، علیه هم که
بله.
حالا خود این کلمه بایس یا همین پیشتاوری و اینا یعنی چی؟ یعنی که حتی گفتم ولی یعنی تعصب یا تمایل به یک طرف، فرد، گروه میتونه علیهش هم باشه، به گونه‌ای که معمولا ناعادلانه تصور بشه. اگه عادلانه باشه که خب کار خوبیه، معمولا ناعادلانه است. و این تمایلات و حالا تعصباتی که ما داریم توی تصمیم گیری هایی که ما روزانه هزاران تا از هزاران تصمیم رو میگیری، آره روی هزاران تصمیمی که میگیری ممکنه اثر بذاره و برخلاف اینکه ما فکر کنیم تصمیم عاقلانه منطقی گرفتیم، ممکنه اصلا اینطوری نباشه و ما مدام در حال تصمیم گیری هستیم و قطعا هم مسئولیم در قبال تمام تصمیمایی که میگیریم.
موقع هم ناخواسته است، یعنی خودت هم نمیدونی.
دقیقاً این تصمیم میتونه خیلی بزرگ باشه، مثل بزرگترینش تصمیم به ازدواج گرفتنه، میتونه عوض کردنه
کاری کردی.
نه
چه حرفیه. خب
بزرگترینش اونه، میتونه عوض کردن شغل باشه، حالا انتخاب رشته یا هر چی، یا میتونه خیلی معمولی باشه، اینکه غذا چی بخورم یا اینکه الان این پادکست خودکست رو کی گوش بدم.
البته بستگی به طرفش داره. برای بله. کسی که فودی باشه میتونه اون تصمیم از همه اینا که تو
آره،
گفتی مهمتر باشه.
آره من مثلا چون خیلی فرقی نداره.
بله.
و این نکته خیلی مهمه که هیچ کم نمیتونه بگه که ما تصمیم نمیگیریم، بگه مثلا زندگی من طوریه که خیلی تصمیم نمیگیرم. حتی اون آدمی که زندگی منفعل رو انتخاب کرده در واقع تصمیم گرفته که منفعل باشه، اینطوری نبوده که زندگی دیفالتش و بر مبنای منفعل بودن پیش بره. و اینکه این مغز پیچیده ما توی فرآیند تصمیم گیری یه عالمه کار انجام میده که توی خیلیاش ممکنه پیش داوریه دخیل باشه و ما بهش آگاه نباشیم، همونجوری که شما گفتی خیلی ناخودآگاه داره این پیش داوری رو دخیل میکنه. حالا امروز میخوام در مورد انواع پیش داوری صحبت کنم. از یه منبعی در آوردم که آخرش میگم منبع رو، 20 تا مورد پیش داوری مطرح کرده که این موردا
20 تایه ها.
آره اینا میتونه با هم همپوشانی داشته باشه، ولی قطعا تمام ماها با بخش خوبی از این موارد همزاد پنداری میکنیم، یعنی این موارد
با کلمات
آره. با کلمات همینطوری بازی کن، همپوشانی همزاد پنداری آره.
خیلی برای ما ملموسه و میبینیم که قطعا تو زندگیش براتون بگم که اولش اینه که ما عادت داریم که بچسبیم به اولین اطلاعاتی که راجع به یه موضوع به گوشمون خورده. خب شاید شنیدین که میگن یا کتاب نخونید کلن، یا اگه میخونید چند تا بخونید روی موضوع، یه دونه نخونی، که اگه یه دونه بخونی میری میچسبی به همون اطلاعاتی که از اون یه دونه منبعی گرفتی و بهش اعتماد 100% میکنی، در صورتی که لزوماً اون اطلاعاتی که از اون منبع گرفتی درست نبوده. و این خوب نیست که شما رو... بچسبیم به اطلاعات خاصی.
این از رو تنبلی نیست که
چرا؟
آدم مثلا یه دونه کتاب میخونه دیگه فکر میکنه درست
ته دنیا
دیگه.
آره. 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 آره.
یا این که دیده برای بقیه جواب داده، خب دیگه همینه.
آره.
تا آخرش همینه.
این یه پیشداوریه که ما ممکنه داشته باشیم که آقا اولین اطلاعاتی که راجع به یه موضوع به من رسیده اون درسته.
خب این که حل شد، برو بعدی.
مثلا میخوای بری یه شما یه کالایی رو بخری، اون قیمت اولیه که به تو میدن خیلی مهمه و اون در واقع ذهنیت شما رو ست میکنه. اگه مثلا بری مغازه بعدی از اون خیلی گرونتر بده، اصلا میگیم که غلطه. شاید مثلا داره یه چیز دیگر میگه کیفیت بهتری، ولی تو میگی نه اون اولیه درسته چون ارزون بوده.
خب
میدونی که توی این زمینه مثلا شرکت های تبلیغاتی خیلی میتونن سوء استفاده کنن از این تعصبایی که وجود داره. یعنی یه بخشی از هر شرکت تبلیغاتی که حالا هر شرکتی نه اونه که موفقن، دقیقا یه سیستمی روانشناسی و مشاور روانشناسی دارن که بتونن بر اساس خواسته مردم و اون چیزی که توی ضمیر ناخودآگاهشون وجود داره روی تبلیغاتشون مانور بدن. اینکه مثلا شکل اینو چجوری دیزاینش چجوری باشه، چه رنگی رو بذارن حتی برای اون پروداکت که تو ناخواسته اول جذب اون رنگه میشی، تا اینکه مثلا بقیه پروداکت های مشابهی که کنار اونه رو اصلا ایگنور میکنی، نادیده میگیری. اینا دقیقا خیلی از همین سوء استفاده میکنن.
حالا از اون جلوتر اینجا کاری که میکنن تو رستوران ها اگه برید، اینا منو رو یه جوری طراحی میکنن که شما چشمتون اول بره به سمت اون غذایی که برای اونجا سوداوری بیشتری داره. و خب قاعدتا ممکنه هم اولیه رو انتخاب
کنه. آره مثلا فونتشو پررنگ تر می‌نویسن.
یه جای خاصی از صف. اینا چیز روانشناسی که انجام میدن.
من بگم تمام رستوران‌ها اینطوری نیست، بعضیا تعداد محدود اینطور باشه. مطمئناً مثلا رستوران ایرانی که ما میریم طرف نه. تو ورد اینو درست کرده.
آره.
بچاپ کرده. و خب
ولی این کارا رو انجام میدن. مورد دوم، مورد جالبیه، میگم ما خیلی به شهود باور داریم، مثلا دوست داریم با مثال مسائل رو اثبات کنیم. همه شنیدیم مثلا میگن آقا سیگار بد نیست، ما یه عمویی داشتیم روزی 3 پاکت سیگار میکشید 100 سالم عمر کرد پس سیگار خوبه.
من همون تریاکی نشین
آقای
شمشیری یه تریاک میکشید بنده خدا هر روز. و
اینو بهش میگن اوور سیمپلیفای کردن، یعنی تو خیلی
ساده انگارانه نگاه
ساده انگار کنی. آفرین. یعنی یه چیزی رو به همه چیز میخوای عمومیت بدی. اگر که توی همکلاسی های بچه من از این مدرسه راضی نیستن، بدونین که من قضاوت کنم شاید این مدرسه و سیستم آموزشیش برای بچه من مناسبه برای اسکیلاش و اینا، میگم که خب نه دیگه، پس کلن دید منفی نسبت به این مدرسه پیدا میکنم.
یه مورد دیگه داشتیم، حالا تو دور و وریا یکی بود به بچهش آخر غذا همیشه سیب زمینی سرخ کرده میداد، چون یکی دیگه به بچهش داده بود، اون چند سال بزرگتر بود، قد کشیده بود. بعد این بنده خدا به جای اینکه
سیب زمینی سرخ کرده،
بله، بعد حالا ربطی هم نداشته، ولی این بنده خدا به جای اینکه رشد طولی بکنه داشت رشد عرضی میکرد. اینم غلطی دیگه. بعد من اینو همیشه میگم که توی ریاضیات هیچ وقت چیزی رو با مثال نمیتونی اثبات کنی، همیشه با مثال میتونی نقض کنی، مثلا نقض میاری. حالا پدیده استقرار داریم که اون فرق داره، ولی هیچ وقت تو نمیتونی بگی من فلان فرضیه رو دارم، این فرضیه روی 100 تا مورد داره کار میکنه، پس این میشه نظریه و کاملا درسته، که این قطعا چیز غلطی. و این که به شهود باور داریم از همین جا نشأت میگیره.
اون کیس سیب زمینی رو بعد مقاله میکردن
دیگه. حالا بعد آها این مورد سوم اینه که اگه یه گروه خیلی زیادی دور و بر ما به یه مفهومی باور داشته باشن، ما هم به اون باور پیدا میکنیم که این خیلی خطرناکه. حالا مثالی که میشه زد این خرافاتیه که بالاخره همه باش دست و پنجه نرم کردیم. مثلا تو ایران میگفتن گربه سیاه دیدن چیه؟
آره دیگه، بدیوم نه، روزت خوب پیش نمیره.
آره گربه سیاه نباید میدیدی. بدشانسی میاره. بنده خدا گربه رندوم سیاه شده دیگه، نه آقاش سیاه.
نه میگفتم میدیدی بزنش بنده خدا رو.
تو اون که دیگه یه لول بعدیه.
اون که دیگه حتما بدشانسی خفتت میکرد.
یا این گروه های انرژی درمانی و حس خوب در زندگی که خیلی مود شده که مثلا شما چیزی که میخوای و بیا رو کاغذ بنویس، هی هم بهش فکر کن، هی هم نگاه کن، اون عملی میشه. ببین حالا تنها راه عملی شدن اون چیزایی که میخوای تلاش و برنامه ریزی. حالا شما رو کاغذت بزرگم بنویس.
البته 100% نمیشه بگی خیلی چیز بدیه، چون اون انگیزه اولیه رو بهت میده.
نه میگن شما بنویس اتفاق میفته.
این کتاب راز هست که سیکرت، که حالا خیلی همین اوپرای هم که شما گفتین خیلی تبلیغ عجیب میکنه روی این سیکرت، که دقیقا همینه دیگه. میگم مثلا بهش فکر کن، بزن رو دیوار و مثلا اینا، ولی اون چیز اصلیشو آدما گم میکنن. این که به قول کارون باید بری واقعا تلاش بکنی و حالا مثلا کارهای مختلف انجام بدی. چه میدونم اگر که میخوای مثلا هیکلت خوب بشه، فقط یه آدم خوشتیپ بزنی رو دیوار، مثلا خوشی کرد بزنی، اتفاق نمیفته. آره ولی خب مثلا بعد بدونی که بعد مثلا غذا تو درست بکنی، مثلا ورزش مناسب بکنی، یا مثلا بعضیا میان فقط یه دونه از اون قسمتاشو مثلا انجام میدن، طرف میدونه کسایی که هیکلشون خوبه آب زیاد میخورن، آب رو مثلا به صورت خیلی عجیب میخوره. نه حالا قسمت راحتش هم شب واقعا نباشه، ولی خب مثلا جیم رو نمیره. و خب اینو بعد بدونی که کارهای دیگه ای هم هست، فقط این به صرف این که بزنی رو دیواری هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
حالا شاید مثال پررنگ این موضوع که دور و بر ما به چیزی اعتقاد داشته باشن ما هم باور پیدا میکنیم، قضیه دینه. که خب خیلی بر اساس موقعیت جغرافیایی آدمایی که یه جا زندگی میکنن تقسیم بندی شده. حالا اون کسی که حالا ایران به دنیا میاد معمولا دین اسلام دور و برشه، و اون کسی که توی هند خب هزار تا دین دیگه دارن و چون اونجا ممکنه گاو مقدس باشه. و دقیقا این به خاطر اینکه چون دور و بریاش به اون قضیه باور دارن، اون هم باور پیدا میکنه. و شاید کسی نره دوباره روی این مفاهیم فکر کنه که شاید این درست نباشه. نباید فرض ببریم بذاریم که توی هر موضوعی که چون مثلا اکثریت دور و بریای ما بهش اعتقاد دارن این قضیه هم درسته.
آره. البته در مورد دین بعضی موقع قضیه اینه که دست خودت نیست، یعنی این به تعصب شخصی تو بر نمیگرده، یا اینکه تمایل داری چون بقیه به این زمینه خاص گرایش دارن تو هم گرایش پیدا کنی. بعضی موقع اجبار این وسط.
آره حالا آره موارد مختلف میتونه دخیل باشه که این یه گروه، آره گروه های دور و بر ما میتونه یه مورد خوبش باشه. مورد چهارمی که ما میتونیم پیش داوری داشته باشیم اینه که ما معمولا توی شناسایی پیش‌داوری‌های خودمون نقطه کور داریم، یعنی پیش‌داوری‌های خودمون رو در نظر نمی‌گیریم، ولی خیلی شیک و مجلسی پیش‌داوری‌های بقیه رو در نظر می‌گیریم. من اینکه داشتم می‌نوشتم خودم فکر کردم من کجا خیلی پیش‌داوری دارم. من مثلا روی شغلی که آدم‌ها دارن خیلی پیش‌داوری دارم، شغل و حالا تا حدودی رشته تحصیلیشون، و قبل اینکه کسی رو بشناسم مثلا بدونم شغلش چیه، یه پیش‌داوری اصلا دیفالت گذاشتم وسط. ممکنه خودم خیلی به این قضیه آگاه نباشم، ولی ایمان که مثلا روی ظاهر آدم ها پیش‌داوری داره، این برای من خیلی بولده.
و من رو ظاهر آدم ها پیش‌داوری،
آره من اینو خیلی راحت‌تر می‌بینم تا اون پیش‌داوری خودم رو.
آره و این برای من هم اتفاقا اتفاق افتاده که افرادی رو می‌دیدم که قبل از اینکه حالا نزدیک‌تر باشون صحبت کنم یا ازشون بیشتر بدونم، از روی ظاهرشون فکر کردم که این چیزی برای گفتن نخواهد داشت یا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی وقتی که صحبت می‌کرد می‌دیدم که واو چه آدم پخته‌ایه، چقدر حرف برای گفتن داره و چقدر زشک. از خودم بیشتر بدم میاد که چقدر زشک من اینجوری پیش‌داوری کردم. ولی در کنارش هم فکر می‌کنم که بعضی موقع هم آدما باید بر اساس اون پرسونالیتی و اون کاراکتری که دارن یه ذره بزاره یه به ظاهره هم مچ باشه باش، یعنی
واقعا
آخه ببین هم باعث همین تعصب تو ما میشن دیگه، یعنی من میگم یه ذره تقصیر اونایی که اینجوری ما
نه اینکه حالا اینکه اشتباه ما 100% اینو من بگم، حالا من خاطر بگم چند روز چند وقت پیش ما دیگه آفیس جدید داشتیم، رفته بودیم اونجا وایساده بودیم و اینا و هنوز مثلا کارهای مثلا دیوار کشی و شو ایناش انجام نشده بود و من در آفیسمون هم باز بود، بعدم یه آقایی مثلا خیلی محسن و مثلا جورابش مثلا شلوارش تو جورابش و مثلا خیلی ظاهر به هم ریخته ای اومد و همونطور یه پا دو پا کنان همونطوری اومد جلو تلو تلو خورم، من فکر کنم مثلا آقا مثلا میخواد بره دستشویی و اینا، بدون اینکه حرف بزنه مثلا من به دستشویی راهنمایی کردم گفتم مثلا این وریه، بعد طرف مثلا اومد گفت نه من صاحب کل ساختمون بغلم، بعد من کرکو برم ریخته بود که یارو مثلا با این ظاهر.
خب من فکر نمی کنیم مثلا کسی که یه همچین موقعیتی داره بعد یه ذره بهتر به ظاهرش برسه.
نه به نظرم هر چیز
راحت من فکر میکنم قسمت هایی که دست خودش نیست، ببین آره ظاهر نمیگم بره عمل جراحی کنه یا نمیدونم اگه یه مشکل توی فیزیکش هست اینو تغییر بده خب، ولی یه جاهایی که دست خودشه بهتره که
ببین برمیگرده به ارزش ها، این برای شما ارزش لزوما برای اون فرد ارزش نیست، نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه با معیارهای ما مطابق باشه.
منم قبلا این فکر رو میکردم که آدم ها مثلا باید حتما کفششون خیلی چیز باشه،
ولی استانداردهایی باید وجود داشته باشه.
نه واقعا چرا یارو دوست داره جوراب شلوارش رو بذاره تو جورابش اصلا میخواد شلوارش رو بشه رو سرش به من رفت
خودش استایل و فکر کن این اگه منتور یکی بشه چی میشه،
اونم شلوارش میشه رو سرش. بعد مورد پنجم اینه که ما عادت داریم که فکر مثبت راجع به انتخابات خودمون داشته باشیم حتی اگه غلط باشه. آقا زدیم یه آدم رو اشتباه وارد زندگیمون کردیم، یه جا سرمایه گذاری اشتباه کردیم، یه قضاوت اشتباه کردیم، چون یه تصمیم اشتباه گرفتیم دیگه تا ابد میخوایم روش پافشاری کنیم و این ضرب المثل هم داریم که تو فارسی حالا معروف میگن آدم باید پای حرفش وایسه و ثابت قدم باشه و اینا، اینا دیگه باعث میشه آقا یه غلطی کردیم دیگه تا آخر اون غلطا رو هی بخوایم بکنیم، در صورتی که لزوما اون درست نیست و خیلی شیک میتونیم بگیم اشتباه کردیم. و داستانی که ما پر از اشتباهیم و 70-80% فکرایی که ما روزانه داریم و تصمیماتی که ما میگیریم غلطه و حالا یا ما به این خودشناسی رسیدیم و باور داریم که اینا غلطه یا نرسیدیم، اگه نرسیدیم که بحث شده
چیزی که
آره نذار است
هر پامز اینجا جنگل شد دوباره یه سری آدم. ببین یه چیزی که هست باید در اینم در نظر داشته باشی که تو میگه خودت باید به این چیزه برسی، به این در واقع شناخته برسی. خیلی چیزا هست، خیلی وقتا هست که بقیه میخوان یه جوری مثلا نظر تو رو نسبت به یه چیزی عوض بکنن. مثلا تو داری مثلا کاری انجام میدی، همه میان بهت میگن نه اشتباه، که اونم واقعا درست نیست دیگه. مثلا تو فکر شاید مثلا بعدش پیش خودت فکر کنی که بگی چون که همه دارن میگن شاید اشتباه باشه، ولی باید خودت هم به این خودشناسی برسی و خودت هم به این نتیجه برسی قبل از اینکه بخوای مثلا به این فکر کنی که حالا من این غلط رو کردم همینطوری میخوام غلط رو ادامه بدم.
آره این قطعا درسته. چی میگم؟ میگن این کله فقط به درد مودر آوردن نمیخوره، میگن باید استفاده کن حالا هر چیزی که بقیه میگن یا با سنگ محک خودمون اون رو ارزیابی کنی.
آره دلبری کن.
من آره نه چون دیدم حرفاتون دوتاشون کامل بود، بعدی فکر کنم
بعدن. خب تا اینجا چند تا رو ما حل کردیم؟
5 تا.
وای خدا. خب برو
20%. بعد براتون بگم که
چقدر پر عیب و پر تعصبیم خودمون خبر نداریم، یعنی وقتی 20 تا مورد هست مطمئنم 20 تاشو نداریم، ولی در هر کسی 2-3 تاش پیدا میشه دیگه.
نه به قول کاران هم پوکشانی دارن ما هم دیگه
25%.
آره
یه لحظه
نه دیگه آره آره به خاطری که یه سوالی اشتباه گفتی برو
چی بود؟ آها مورد 6 این که ما خیلی وهم و خیال داشته باشیم در رابطه با اتفاقات رندوم، کلن دوست داریم اتفاقات رندومی که دور و برمون میفته یه روند از توش در بیاریم بگیم دیگه همینه. درسته یه رندومه دیگه، اسمش روشه تصادفی، بخشید اتفاقات تصادفی که میفته. این تو ایران فوتبال میدونیم قبل بازیات مزدک میرزای خوراکش بود، میگه توی ورزشگاه آزادی تیمی که سمت چپ تصویر وای میسته اگه لباس رنگ روشن پوشیده باشه و توی اون روز باد نمیدونم تو زاویه 65 درجه عمود به زمین بتابه این تیم هیچ وقت نباخته. فلان بازیکن تیم هر وقت دفاع راست بوده تیم نباخته، دفاع چپ بوده نم 3 تا گل. از این مزخرفات میگفت و خیلی هم دوست داشت و
این الان با اون تعصب خرافاتیه یه جوری هم پوشانی داره.
آره اینا مثلا اون روزی که باد حالا کجا میاد و این تیم کدوم بر وایسه، اینا رندومه واقعا، سکه میندازن میبینن این تیم کدوم بر وایسه، ولی میمد ربط میداد حالا به این که یه اتفاق،
اگر که تمام اینا با هم دیگه جور در بیاد و این اتفاق بیفته دیگه نه باید ببازه دیگه تیم تا اینجا اومده،
و اون فرده دیگه با عنوان یه پیشگو فکر کن چه خبر میشه براش.
مزدک آره هست آده فرزون هم زیاد میگه، یعنی از این آمارات تو فوتبال زیاد
اون واسه فانش میگه نه نباید بریم حالا شرط ببندیم روی این قضیه به خاطر
شرط هم میبندن.
حالا بدتر از اون دیدی مثلا اینا رو که خیلی هم همه به این باور دارن، مثلا دو نفر رو دیدن متولد ماه ایکس تو سال بودن، این دو نفر جفتشون حالا یه اخلاقی رو داشتن، تو میری نفر سوم میبینی اون اخلاق رو داره، اینم حتما تو اون چیزه. و این کاملا رندومه، این دیگه به همت مادر پدر اون فرد برمیگرده که کی به دنیا اومده، من اینکه حالا چه ویژگی هایی داشته باشم دوباره به همت اونا، یه سری ویژگی های اکتسابیه، یه سری ویژگی ها ارسیه، به اونا رفت داره، اینه رندومه، هیچ روندی هم توش نیست و ما نباید زور بزنیم از اونا روند در بیاریم.
این که مثلا میگفتن تا سه نشه بازی نشه چی؟ این که مثلا میگفتن که خب الان این اتفاق افتاد، تو اون روزه مثلا این اتفاق بعدی برای تو میافتاد، بعدش به آره فاصله یه چند دیگه ساعت دیگه آره یه اتفاق دیگه میفته، دیگه الان منتظر بودی که اتفاق سومم بیفته.
آره.
و اینقدر به این قضیه فکر میکردی که ناخواسته حواست پرت میشد، به خاطر این حواس پرتیه، به خاطر اینکه همه تمرکزت رفته بود به اینکه الان بار سوم پیش نیاد بدتر اتفاق میافتاد.
آره. آره اینا همه تمینه دیگه، دوست داریم روند بسازیم از تصادفاتی که اتفاق میفته. و مورد هفتم اینه که تمایل داریم به اطلاعاتی گوش بدیم که درک قبلی ما رو از یه مفهومی تایید میکنه. چون خودش من میخوام برم یه چیزی بخرم، اگه ریویو هاشو میخوام بخونم میرم اونی رو میخونم که منطبقه با اون چیزی که تو ذهن منه، نمیرم در واقع باید برعکسش رو بخونی، اونایی که داره نقد میکنه رو بخونی. آره من مثلا میخوام بخرم، فقط دنبال دو تا تایید دیگه هم هستم.
آره دیگه، این همون میشه این که کلن تو الگوات هم یا کسایی رو هم که میخواد ازشون راه نمایی بگیری همیشه اون سراغ اون کسی میری که تاییدت کنه. وقتی با یه مشکلی برمیخوری خیلی کم پیش میاد بری سراغ یه کسی که الان بهت بگه ایرادات این بوده، ببین تقصیر تو هم بوده، میخوای بری با یه کسی که میخوای باش درد دل کنی، بعد این وسط هم بهش بگه حق با توه، اون طرف مقابل اشتباه کرده یا نمیدونم
فرهاد زمانه تو پیدا میکنی و باش حرف میزنی.
بله بفرمایید.
بعد چند بودیم؟ بریم هشت.
برو هشت.
اینه که محافظه کاری میکنیم، تمایل داریم که اون چیزهایی قبول کنیم که با شواهد و باورهای قبلی ما در واقع منطبق باشه و همخونی داشته باشه، که مثال معروفش در تاریخ اینه که گرد بودن زمین که اوائل اومده بودن گفتن آقا این گرد صاف نیست، خیلی باور نمی کردن. و اون چیزی که تو ایران داشتیم شاید یه نسل قبل مادر پدر ما خیلی هم باب بود، این که به فرزند پسر خیلی بیشتر بها میدادن تا فرزند دختر، و یه محافظه کاری عجیبی هم روی این قضیه بود که خیلی طول کشید تا این قضیه عوض شه، هنوزم نمیدونم 100% عوض شده، ولی تا اینکه شرایط عوض شه که آقا بالاخره بچه بچه هست دیگه، دختر پسر نداره، نباید خیلی ارج نهاد.
درسته.
اوکی این چند تا شد؟ نه تا؟
نه هم میخوام بگم ایمان که خسته شد.
نه جو من دارم فکر میکنم که واقعا خیلی تعداد باعث زیاده.
آره اینا رو مغز ما خیلی اتوماتیک داره اعمال میکنه. و اینه که این نوعه خیلی شاید ملموس نباشه، ولی میگه وقتی شما به اطلاعات بیشتری نیاز نداری میری بدتر جستجو میکنی، یه سری اطلاعات بیشتر خیلی غیر ضروری رو کسب میکنی که صرفا تصمیم گیری تو سخت‌تر میکنه. و این حالا چیز روانشناسیش اینه که یه سری آدمو فرستادن توی فروشگاه، یه آزمایشی بود مثلا اینا میخواستن مربا بخرن، یه توی فروشگاه 20 مدل مربا چیدن، توی فروشگاهی مثلا دو مدل چیدن، همیشه اون فروشگاهی که دو مدل چیدن فروشش بیشتر بوده. چرا؟ چون تصمیم گیری برای آدما راحت تر بوده، اطلاعات کمتری داشتن. این کار قشنگ رو چیزم انجام میده، اپل انجام میده، نمیاد 500,000 مدل گوشی بده بیرون، آیفون همینجور عدد میذاره روش 3-4-5 فلان میده بیرون، از اون سامسونگ 1,000 مدل داره گوشی میده بیرون. و این صرفا این اطلاعات اضافه، این مشخصات مختلفی که باید آدما حالا بر اساس نیازهایی که دارن مقایسه کنن، کار رو براشون سخت‌تر میکنه که انتخاب کنن. آره اپل راحت میده یه
آره
مدل میری برمیده.
ما ذاتمون راحت‌تر بودیم، خیلی تنبلیم تو این قضیه ها.
ببین لزومن هم تنبلی نیست، وقتی حق انتخاب زیاد میشه آدم وظیفه خودش میدونه که بره تمام جوانب مختلف رو در نظر بگیره و اینا رو مقایسه کنه.
خیلی تایم میبره،
کار رو سخت میکنه. آره. و اصلا شاید ضرورتی نداره.
آره این چیزی که میگی، من چند روز پیش داشتم پادکست گوش میدادم که داشت در مورد یه دونه گوشی سامسونگ صحبت میکرد که مثلا تو بال نشینده بودم. سامسونگ یه سری گوشی داره که مثلا حالا شاید مثال بدی باشه ولی مثلا اپل واچ که مثلا نایکی ادیشن داره که بیشتر برای مثلا ورزش و اینجور چیزا هست، یه گوشی داره که برای ورزش که مثلا ضد آبه، مثلا میتونی با خودت ببری تو آب و مثلا اسمش مثلا مال یه ورزشیه. بعد خیلی جالب بود که من اصلا تا حال نشیده بودم ولی همچین چیزی هم وجود داره برای
آره میگه این اطلاعات اضافه خیلی وقتا ممکنه ضرورتی نداشته باشه و صرفا کارو برای ما سخت میکنه. مورد دهم اینه که ما سرمون رو مثل کپک بکنیم تو برف وقتی که واقعیت باب میل ما نیست. حالا میگه تحقیقات نشون میده که سرمایه گذارا وقتی که بازار رو به پایینه، در واقع چی میگن؟
افول.
میگن خرسیه.
خرسی؟
آره بریشه یا بولیشه بازار یا بریشه که
رو به افول یا
آره وقتی سهام‌ها داره میافته میگه که سرمایه گذارا اون موقع چیز نمیکنن، نمیرن خیلی قیمت سهام رو چک کنن به خاطر اینکه باب میلشون نیست.
بله آخه کی میخواد بره خبر بعد بشنوه دیگه؟ تو بعد خب از چند مدت دیگه بی خیال میشه دیگه.
اینا یه مورد بایاس دیگه.
آره دیگه، یه موقعی هم واقعا میگم مجبوری تسلیم بشی، یعنی وقتی هیچ کنترلی روی شرایط نداری و میبینی که دست من که نیست دیگه، اصلا میگی بی خیال. مثل این قضیه ارز دیگه، تو حالا اون کسی که نیاز داشته باشه که بخواد پولشو چنج کنه، حالا از هر دو طرف، یه موقعی اینقدر الان مثلا کشور ما تو این قضیه داره بالا پایین میشه که تو تا یه جایی هی فالو میکنی، دنبال میکنی که الان وایسم کمتر میشه یا بیشتر میشه، بعد یه جایی میبینی اصلا دیگه نمیتونی، کنترلی روی این قضیه نداری، پس بهتر بی خیال بشی هر چی میخواد پیش بیاد.
من توضیح راجع این
بفهم
بازار بولیش و بریش بگم.
بولیش و بریش،
این وقتی بازار میره بالا تو این سهامدارا میگن مثل گاوه. چرا؟ چون گاو وقتی میجنگه با شاخش میجنگه، شاخ رو به بالا میزنه، سهام داره میره بالا. ولی خرس وقتی میجنگه با دست میزنه تو سر رقیب، میاد پایین، چون دسته داره میاد پایین، بازارم میاد پایین. این اصطلاح به خاطر این بکار من خیلی
خرسوار و گاوار. آره.
مورد 11 اینه که آها میگه ما قضاوت نتیجه رو بر اساس خروجی یا پیش آمد اون اتفاق انجام بدیم.
آره دیگه، این همونه که تشویق و تنبیه اثر خودش رو نشون میده. وقتی یه کاری که تشویق میشه احتمال تکرارش خیلی بیشتر از کاریه که تنبیه مثلا شده باشه.
آره بعد حالا این مثال چیزش علاوه بر این چیزی که شما گفتید توی شرط بندیه، ما مثلا تو فرض کن یه جا شرطی بستی احمقانه و تهش هم بردی،
دیگه احمقانه نبوده،
رندومه دیگه، تصادفیه، بعد تهش هم بردی و شما قضاوت روی اون کار رو میذاری بر مبنای نتیجه یا پیش آمد که خیلی مثبت بوده و میگی اون کار درست بوده، در صورتی که ممکن اون کار غلط بوده باشه و شما خوش شانس بوده باشی.
خب
نه مورد 12
فعلا هست
اینه که بیش از حد مطمئن بودن. میگه یه سری آدم هستن توی یه سری کارا خیلی ارزش بیخودی به خودشون میذارن و خیلی مطمئنن و
اعتماد به نفس کاذب.
آره اینو براتون بگم، من کجا دیدم؟ تو اینا که میخوان مخ بزنن، مثلا طرف قبل اینکه جلو بره یه دور نمیره جلو آینه، مثلا خودشو ببینه تو چه سطحیه و طرفشو ببینه تو چه سطحیه، بعد بره جلو خیلی با اعتماد به نفس بالایی میگه نه اینکه تو مشتمه و زدم و اینا، بعد دو روز بعد میبینی اصلا طرف رفته با یکی دیگه و این اصلا نزدش. این اون وقتی که ما بیش از حد مطمئنیم که کاملا اشتباهه.
اصلا به حرف کارون گوش نگیرید، هر کی خواستی مخشو بزنید برید جلو بهش بگید
نه نه یه دور جلو آینه برید.
بعضی موقع هم تقصیر خانواده ها دوستا هست، دیدی که مامانا مثلا این وسط بعضی موقع خیلی مقصرن، اینقدر قربون صدقه طرف رفتن آفره. و بهش انرژی بالای کاذب دادن که این دیگه خودش باور شده که من الان دیگه تمومه، الان هر کاری بخوام میتونم. آره
مایک زمینی حرفی میزنه که نمیشه پخش کرد وگرنه میگفتم.
خود چرا گفتی الان؟
نه دیگه برگفتم بچه ها اونایی که باید بدونن خودشون میدونن.
آره این قضیه مامان بابا اون به اون مورد سرمون مثل کپ تو برف میکنی من برمیگرده که آقا میبینی اصلا خروجی بچه خروجی مناسبی نیست، ولی هر جا میره انقدر تعریف میکنه، شاید اونقدر هم تعریفی نباشه.
آخه یه جورایی میخواد خودش رو چیز کنه دیگه، تایید کنه.
نباید این کارو بکنیم دیگه، واقعیت رو بگیم. مورد 13 اینه که وقتی به یه چیزی باور داری اتفاق میفته، یعنی به یه چیزی باور داری براتون اتفاق میفته که مورد معروفش شپ دارو
دارونما
ببخشید. اینه که مثلا به یه گروهی واقعا یه دارویی رو میدن، به یه گروه دیگه میگن این دارو رو میدن ولی مثلا آب میدن، فقدان میدن. بعد اون گروه
شکره.
گروه دومیه آره. واقعا اون نشونه ها اون چیزا رو واقعا به وجود
علائم نشون میده
که انگار واقعا اون داروها رو مصرف کرده. چرا؟ چون اون آدم باور داشته که این اتفاق میفته، تلقین کرده و بدنش هم جنریت کرد، تولید کرد
بدن و
به خاطر اون توقع و انتظاری که از اثر دارو داره الان فکر میکنه که خب دیگه اینم داروه من خوردم و این اتفاق میفته.
ولی کلا تلقین خیلی کار باحالیه، خیلی راحت میشه آدما رو سر کار گذاشت باهاش. مثلا شما بگید صبح بلند شی مثلا سه تا دراز نشست بری پس فردا فلان اتفاق میفته و آدما میرن انجام میدن، میان میگنم شد و در صورتی که
سیکس پک در میاره اندازه سرت. خب
آره ولی اینجوری نیست. مورد 14 اینه که وقتی طرفدار یه چیزی ما تمایل داریم که خیلی بهش ارزش بنهیم، خوبیاشو بیشتر ببینیم و محدودیتاشو کمتر ببینیم.
این همون کار مامان باباست.
یکی اون یکی آره اون که هست و معروف ترینش عشق دیگه. یکی آه. یکی که خوشش میاد چششو میبنده به تمام ایراداتی که طرف داره. و مورد بعدی طرفدار فوتبال، طرفدار آیفون و سامسونگ، اینا همه تو این دستن و خیلی بی خوده دیگه.
بعضی موقع هم اینا این کارو میکنن، میگم به خاطر اینکه اون به خاطر خودخواهی هم هست. یعنی تو میخوای بگی که من تصمیمم درست بوده و پای حرفت بایستی تمام میگی خودت اول کار گفتی اینا همه با هم پوشانی داره. دقیقا قضیه اینه که تو میخوای اشتباهتو نپذیری که اشتباه کردی، بنابراین همه جوره ای باش هم هی توجیه میکنه، برای خودتو بقیه توجیه میاری که ببین حالا اگر قیافه نداره ولی اینجوریه اگه که نمیدم
بلنده.
آره مثلا این چیزا رو میگی
درسته. آقا شاید هم دوست داره. چرا میرید میزنی طرف
رو دیگه؟
نقشه باب میلی شما دیت نکن اگه شما دوست داشته باش.
آره ولی ببین قضیه اینه که واقعا توی مسائلی یه چیز اون استاندارده که من میگم واقعا باید وجود داشته باشه. یعنی اونا توجیه که تا چرا
اونا
توجیه که آدم بیاره.
آره ما از شنونده ها میپرسیم که
حالا این داستان دیت کردن داستان پیچیده ایه. یه قانون 10% هست بهش میگن. میگن که هر آدمی 10% آدمایی که میبینه خوشش میاد، اون یکی آدم هم 10% آدم هایی که میبینه خوشش میاد. بنابراین احتمال این که دو نفر هستن میگه خوششون میاد 1%. 10% ضرب داره 10%. و میگه شما اولا اصلا نگران هیچکی نباشید، هر کسی که تو خیابون ببینی 10% از این خوششون اومده. و اینکه از این هم ناراحت نشید که اگه شما از یکی خوشتون اومد اون از شما خوشش نیومد، به خاطر اینکه شما توی اون 90% اون آدمه بودید. روی حساب این استاندارد رو باید داشته باشه و اینا خیلی
اون بی سلیقه بوده. خب
نه این استاندارد
طرف یه ساختمون داشت به چه بزرگی، شما اصلا نیازی نداره طرف لباس اونطوری بپوشه، طرف داره بخواد.
حالا خلاصه این که اینطوری. مورد 15 اون که
تمام برو از ده برو از اون
اینقدر خسته کننده
یا
اطلاعات مفید بده. 15 میگه که اگه تمایل داریم که اطلاعاتی که اخیراً به دستمون رسیده رو فرض کنیم دقیق تر از اطلاعاتی که قدیم به دستمون رسیده، که حالا دوباره تو سرمایه گذاری مشکل هست اینه که اگه امروز بازار رفته باشه بالا، اینا فکر کنن دیگه بازار الان رفت بالا دیگه تا ابد همینجوری میمونه و هیچ وقت پایین نمیاد، و دیدیم مثلا یه چیزی دیروز ارزون بوده الان گرون شده، تو ایران ارز اینطوری بود این رفت بالا، همه گفتن وای بدبخت شدیم این دیگه تا ابد قراره بره بالا و ما دیروز فرصت داشتیم نخریدیم و اینا، در صورتی که همه اینا میگذره بالا پایین داره
و همش تغییر میکنه. بستگی به ارز داره، ارز همیشه رو به بالاه ولی خب بقیه چیزا تغییر میکنه. یه چیزی بگم توی ونکوور خیلی این واضح بود که بازار خونه توی 2015 یه جور عجیبی رفت بالا و خب خیلی ها تو این زمینه پولدار شدن، یعنی واقعا خیلی ها بردن بردای عجیب کردن. ولی خب الان که خیلی عجیب بازار خونه رو به افوله، همه الان خیلی نادم و پشیمانن و دونه دونه دارن از این بازار باروندی شده.
یه ذره رو به افول باشه ما قشر ضعیف جامعه هم
نه حالا من یه سری اطلاعات بیشتر بدم. خونه های بالای 5 میلیون رو به افوله ولی آپارتمان ها اینه همون قبل
و من شنیدم این خیلی بستگی داره به لوکیشن و منطقه جغرافیایی. الان مثلا یه مناطقی توی همین ونکوور برای
خونه بالای 5 میلیون نداره.
نه ببین مثلا الان منطقه اونایی که توی ونکوورن اگه آشنا باشن میگن که طرفای کوکیز لامایلا اینا الان نسبت به جای دیگه ونکوور یا داونتاون هزینه خونه و اینا کمتره. ولی میگن که چون که آینده شهر به اون سمته، چون از اطراف بخوای نگاه کنی جای دیگه همه به آب میخوره و جای پیشرفتی دیگه نخواهد داشت، این میتونه یک چیزی باشه که شما اونجا سرمایه گذاری کنی و در آینده اون طرفا قیمتش بالا میره. ببخش
ما کلن از موضوع خارج شد و
یه موضوع
شنوانو از ایران هم ما چرا چه بازار مسکن ونکوور حرف میزنیم من نمیدونم.
خواستم بدونن که اینجا رو به افوله.
کدوم یکی از ما سه تا قراره بره خونه بخره؟
هیچ کدوم. شاید ایشون بخوام بخرن. تا کجا میدونی؟
مورد 16 میگه که ما تمرکز رو میذاریم روی ویژگی‌هایی که راحت قابل تشخیصه. حالا میتونه فرد باشه، میتونه یه مفهوم باشه. حالا چیزش ویژگی ظاهری آدما دیگه. ما زرتی میریم دماغ بزرگ یارو رو میبینیم. نمیبینیم شاید طرف خیلی باطن زیبایی داشته باشه. بعد چی میگن؟
بیا بفرما.
نه، بذار من بگم.
بذار تمام.
که حالا حتی یه جمله من بگم خیلی ربط نداره، ولی محمد علی فروغی نوشته بود، یکی از ترجمه‌هاش نوشته بود طرف جمال صورت رو با کمال سیرت یه جا جمع کرده بود. حالا جمال صورت چیزیه که ما خیلی راحت تو آدما میتونیم ببینیم، مثلا دماغش بزرگ باشه میبینیم جمال صورت رو نداره، ولی اون کمال سیرت رو ما سخت میبینیم.
چرا به بقیه آدمایی که دماغشون بزرگه تو این؟
من خودم دماغم بزرگه واسه همین دارم.
خیلی هم آدم زیبایی هستی. خب
بعد روی این حساب حالا میگه که ما معمولا تمایل داریم که اون ویژگیایی که خیلی راحت قابل دیدنه رو چیز کنیم. شاید حالا مثال دم دسترش هم اینه که چون میخوایم بریم یه چیزی رو بخریم، چون کامپیوتر فرض کن قراره بخری، تو میگی آقا این مثلا اپل خوشگله چون راحت میبینیش، مایکروسافت خوشگل داره میده بیرون، ولی از اون مثلا چونم لنوو خیلی زشته، ولی بری نگاه کنی میبینی ویژگیایی که داره
تبلیغ خو
اینا رو اوت پرفورم میکنه.
حالا من تو پرانتز یه چیزی بگم، خیلی جا آره نباید این باشه، ولی بستگی به انتخاب نوع انتخاب
سری استاندارد باشه.
بستگی به نوع انتخاب داره و من فکر کنم واقعا بعد یه موضوع یه دفعه که از برنامه‌هاتون در مورد همین قضیه دیتا اگر باشه میبینی که تو اون قضیه واقعا اون جذابیت فیزیکی حرف اوله، یعنی از لحاظ علمی روانشناسی شما برید نگاه کنید باید این وجود داشته باشه.
ما که بنده ظاهری،
من دیزی بگم، من همیشه به این اعتقاد دارم تو قبل از اینکه حالا یکی رو میخوای بشناسی اول باید با ظاهر طرف در واقع اخت پیدا بکنی تا بری بعدم باطنش رو بشناسی. این درسته.
آره.
ولی اگر طرف نخواد ظاهرش رو درست نگه داره اون برای خودشه و به هیچ کس هم
ربطی نداره.
آره
نه.
دیگه یعنی
آره.
اون طرف دوست داره که مثلا من دوست دارم،
ولی
که
تو این اجازه رو داری که اونو بر اساس ظاهرش قضاوت کنی برای انتخاب خودت.
آره برای انتخاب خودت آره، ولی دلیل بر این نمیشه که مثلا طرف با چم شلوارک اومده بیرون توی چیز برابر. نه فقط دارم میگم دیگه. آخه من
حتی یه روز راجع
به ما یه معلم داریم همون آقای درن دال که گفتم، این مثلا همه معلمای ما خیلی شیک با کراوات و مثلا اینا میان، این با شلوارک و تیشرت مثلا همیشه میاد. من مثلا آدمی نیستم که برم توی مثلا کت شلوار بیام وایسم اینجا برای شما درس بدم. میگم من خیلی راحتم و خیلی راحت مثلا خیلی خودمونی همیزو برگزار میکنم و من به نظرم این آدم با اختلاف از تمام معلمایی که من تا الان دیدم خیلی بالاتره.
شایدم واقعا اینجوری،
یعنی مثلا من میدیدمش احساس میکنم مثلا طرف اینجا تی میکشه، ولی خب طرف خیلی آدم
شما دوچار بایس طرفداری شدی.
آره دیگه. خب برو بعدی.
17 اینه که انتظاراتمون
بچه داریم میرسیم
خب. انتظاراتمون تأثیر میذاره روی برداشت ما از دنیا.
انتظاراتون تاثیر میذاره.
مثلا شما مسابقه بوکس داری نگاه میکنی، میخوای نگاه کنی، اولش دو نفر میان، یکی حالا سیاه‌پوست هیکلیه، یکی سفیدپوست نحیفیه. شما قطعا پیش داوری انتظارتونه که سیاه‌پوسته ببره، ولی ممکنه پیش اومد خروجی قضیه کاملا برعکس بشه.
بله.
شما سال دیگه ای نداری؟
نه، ولی خب این بعضی موقع هم میتونه مثبت باشه، یعنی به خاطر
وجود
خب به غیر از اون استانداردها، ولی واقعا بعضی جاها این که یه سری ازت یه انتظارایی دارن که اون بهت انگیزه میده. مثلا مثالش همون توی تیم فوتبال که گفتین بعضی موقع دو تا تیم که با هم مسابقه دارن، وقتی که تو باور داری و این بک‌گراند و این انتظار رو به طرف به اون تیم هم منتقل می‌کنی به عنوان یه طرفدار که شما این تیمه که دیگه چیزی برای شما نیست، اینو زدین ترکوندین رفتین جلو، واقعا میتونه به اونام این انرژی رو منتقل کنه. یعنی بعدم نیست
چی میگه؟ میگه قره نشو که چون شم از غیرتت
بسوزه.
شما اون روزی که قره بشید دقیقا همون تیمه ممکنه بره ببازه. دوباره قضیه هستی، یه زمانی ممکنه بهت انگیزه بده، یه زمانی چیز کنه، ولی خلاصه این بایاس طوریه که شما انتظاراتی رو دارید و اون انتظارات باعث میشه که برداشت شما از حقایق دنیا عوض
بشه.
18 چی میگه؟ کلیشه، اینو دیگه همه میدونیم دیگه. مثلا اینجا خیلی موده که میگن چینی ها رانندگیشون بده، شما یه چینی ببینید دیفالت میگین رانندگیش بده.
آره ببین، و این حالا توی کشورمون اگر بخوایم بگیم در مورد خانوما آقایون وجود داره، یه استریوتایپی نسبت به خانوما وجود داره که ضعیف‌ترن، نمیتونن یه سری کارا رو انجام بدن، و قضیه که این وسط پیش میاد اینه که اون خانم، باز بیس روانشناسیش اگه بخوام بگم، اون خانم به اون وقتی که به صورت یه فرد تنها تو اون جامعه، یعنی بدون اینکه عضو این گروه خانم ها باشه، بخواد یه کاری رو پیش ببره، خیلی بهتر اون کارو پیش میبره تا وقتی این حس مسئولیت رو کنه که من الان به عنوان نماینده خانم ها میخوام این کارو پیش ببرم، و این فشار مسئولیت روی ذهنش خیلی تاثیر میذاره روی آوتکام و نتیجه کارش. و این حالا هر چقدرم بگیم که نه ما خیلی آدمای روشنی شدیم تو این قضیه، متاسفانه هنوز این بک‌گراند رو توی کشورمون داریم،
یه ذره کم رنگ‌تر شده.
بله خب، ولی خب تو کشور ما یه ذره پررنگ‌تره.
آره حالا دست رو جای خوبی گذاشتی، اینو به ما تو دبیرستان اصلا درس میدادن. ما زمانی که کنکور میخواستیم بدیم، ما خیلی از معلمامون، حالا دبیرستان دخترانه هم درس میدن، و اینا قشنگ میومدن میگفتن نه مثلا شماها بهترید و اینا فلان. اصلا این غلطه، نباید پیش داوری رو بذارن بر مبنای مبنای قضاوتشون.
جالبش اینه که بعضی موقع به ما هم اینو میگفتن، مثلا دخترا باهوش‌ترن که
آره کلا کار اشتباهیه دیگه.
آره
اصلا
این همیشه این استریوتایپ رو ایجاد میکنن. بعد حتی در مورد یا کلیشه، آره
ما به این نتیجه میرسیم که جفتتون رو گوشه بودن سر کار تو مدرسه، ما هیچی نمیگفتن، میگفتن هیچ گوین گفتن هیچ چیزی نمیشید تو آیندتون. خب بعدی
بعد ببین در مورد شهرها هم هست دیگه، حالا نخواهیم این وسط خیلی تعصبی
آره این مرد
خب بگوشتم شهرها.
آره دیگه ببین مثلا میگن شیرازی ها خیلی همه چیز راحت میگیرن، یا مثلا اسپانیا یه ذره دید اقتصادی تر دارن به این قضیه.
فراد سلام.
آره من فکر کنم باز اینم یه ذره کلیشه است، و این کلیشه ناخودآگاه هم روی رفتار و آدم های اون شهر اثر میذاره.
بله. اثر بدی میذاره واقعا. مثلا این که میگن شیرازی ها یه ذره، حالا چون ما خودمون شیرازی میگن تنبل ترن، واقعا تنبل نیستن دیگه، خیلی اقتصادی کار میکنن. ببین تو فکر کن اینجا یه مغازه رو خب مثلا از صبح کله سر ساعت 11 حساب باز کنی،
صبح کله سر
نه مثلا اینجا مغازه از ساعت 9 و نیم مثلا 9 بازن تا مثلا 9 شب، این واقعا اقتصادی نیست دیگه. موقعی که همه سر کارن برای چی وا کنی؟
شیرازی تو هیت تایمش باز میکنن.
آره شیرازی ها ظهر میبندن به خاطر که برق زیاد مصرف نشه، میرن خونه استراحت میکنن، برمیگردن تا ساعت 2 صبح هم که همه بیرونن بازن. اصلا اینطوری
اینا بیس تنبلی و اینا
ندارن، اینا بر اساس هوشه.
آره تبلیغ شیرازی رو بکنید برای ما مامین چینا.
برو بردی
مورد 19 خیلی مهمه، اینه که ما همیشه قضاوتمون رو میذاریم بر مبنای اتفاقاتی که شده. یعنی چی؟ یعنی که فلان سرمایه گذار، فلان کارآفرین موفق شده، این مسیر رو رفته، پس ما هم این کارا رو انجام بدیم، اتفاق میافته. یه پیشتاوری غلطی تو ذهن ما اینه که اصلا اشاره به موضوع شما ندارم. پیشتاوری غلطی تو ذهن ما این هستش که آقا چون هم اصلا استارتاپ زدن، کارآفرین شدن خیلی راحته دیگه، این همه مورد رو میبینیم که نشده. میری آمار رو نگاه میکنی میبینی آقا 70% استارتاپ ها داره فیل میشه.
آره.
مشکل کجاست؟ مشکل 70 تازه بیشتر، قدیم بیشتر از زمانی که من دانشجو بودم. مشکل اینجاست که ما نمیبینیم هیچ وقت مثال هایی که فیل نشده رو. تمام کتاب فروشی ها رو بری، کتاب هایی هست از زندگی نامه آدم هایی که موفق شدن، ولی هیچ وقت تو زندگی نامه یه آدمی که تلاش کرد موفق نشد، هوملس شد، نمیدونم معتاد شد که نمیری بخونی. روی حساب ما قضاوت رو میذاریم بر اینکه آره فلانی 18 ساعت تو روز کار کرد، شد منم برم 18 ساعت کار کنم میشه؟ نه قطعا غلطه، هیچ ربطی به هم نداره.
ببین احساس میکنم آدما توی چیزشونه، توی ذاتشونه که دنبال مثال در واقع مثبت بگردن دیگه. تو هیچ وقت نمیخوای بری خودتو، حالا وقتی که میخوای یه کاری انجام بدی تو ذهنت هست که حالا این میشه تو ذهن من و من دنبال یه نفر میگردم که حالا این کارو انجام داده و شده، و نمیری حالا به خاطر اینکه ما سعی میکنیم مثبت اندیش باشیم نسبت به حالا کاری که میخوایم انجام بدیم و با هدفی که میخوایم برسیم، بیشتر میریم دنبال اون نکته مثبته یا اون در واقع کاری که شده. من نمیگم این کار درستیه، ولی میگم این یه جورایی تو ذات آدمه که بخواد بره دنبال یه نکته مثبت و بخواد.
دقیقاً این چیزیه که فروید بهش اشاره میکنه. اغلب شاید شنیده باشین.
همینو می‌خواستم بگم.
من از فروید واقعا یه چیز دیگه‌شو میدونم، اینو نمیدونم.
آره خب همونی هم که تو ذهنته الان میتونم ذهن خوام کنم که اغلب در مورد فروید چی شنیدن، ولی اونم اشاره میکنه که همه آدما تو ذمیر ناخودآگاهش این رفتاری که الان دارن نشون میدن به خاطر اون کانفلیکت، به خاطر اون تضاده و اون
تناقضیه
که درونشون به صورت ناخودآگاه نسبت به دو تا موضوع وجود داره. یعنی اینکه اگر واقعا الان تئوری فروید و یه سری بهش اعتقاد داشته باشن بری ببینی، میگه که آره درسته بعضی موقع ماها به خاطر این تضادایی که بین موضوعها وجود داره یا با خواسته های ما با اون چیزی که درست میدونیم همخونی نداره، از اون کار دوری میکنیم، اون کار رو انجام نمیدیم و تمایل داریم اون کاری رو پیش ببریم که با خواسته و تفکرات ما همخونی داره.
درست.
خب الان رسیدیم دیگه، میگن که last but not least.
آره آخریش ولی همش این نیست، شاید آره، بیشتر هم باشه. آره. اینه که میگه که روانشناسا میگن ما قطعیت رو دوست داریم
جون،
در صورتی که دنیا پر از عدم قطعیته و چون تمایل ما به سمت قطعیته ما دوست داریم که ریسک رو در نظر نگیریم، ولی در صورتی که هر کاری که ما انجام بدیم قطعا توش ریسک دخیله و اگه ما اون رو در نظر نگیریم ممکنه اتفاقاتی بیفته که دوست نداریم.
آره دیگه، دلمون میخواد مینا خیلیش واقعا ناخودآگاه دست ما نیست، یعنی ما ذاتن دوست داریم تکلیف این قضیه رو بدونیم که تکلیفش چی میشه، به نتیجه میرسه یا نه، اگه نمیرسه که شروعش نکنم.
آره اینا که کف بینم میرن همینه دیگه، رابطه آفه. من قراره به ازدواج خط بشه یا نه، نمیشه من نرم.
آره وقت نذارم.
و یورو میره و واقعا دیگه نمیره. مثلا بهش بگه نه دیگه نمیره،
قطعا میره. و من این اطلاعاتو از وبسایت بیزنس اینسایدر برداشتم، یه وبسایت آمریکایی که در مورد تجارت و فایننس و اینا سال 2000 آره معتبر سال 2009 هم لانچ شده، که خود این 20 مورد رو من نگاه کردم از 1000 تا ریفرنس دیگه از یه عالمه کتاب و حالا وبسایت و نمیدونم این داستانا ویکی‌پدیا مختلف برداشته بود برام خلاصه کرده بود، منم عیناً اونها رو برداشتم، یه چند تا مثال خودمونی هم بهش اضافه کردیم و خواهش می‌کنم.
خیلی خب، این قسمت 114 ما بود، یه قسمت واقعا جنگلوار بود که اصلا هیچ جلو خودمون رو نگرفتیم، هرچی سوتی دادیم
خود جلو خودتون رو نگرفتیم، من گرفتم
به هر حال،
منم کستاندارا رو رعایت کردم.
خیلی خب، شما نظرتون رو با بگید، از کدومی که از این بایستا شما تو زندگیتون ضربه خوردید یا کدوما رو دارید دیگه، واقعا بگید 20 تا گفته، اگر که واقعا نگید یک دونه هم نداشته باشید نمیشه.
نه نمیشه.
خیلی خب، ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، هر جا بزنید یه پیجی از ما میاد بالا، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. سلام، خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.